أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اغتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر الحمد لله توفيق است إن شاء الله از این نوبت خدمت عزیزان بزرگواران آیات بینات سوره مبارکه القمر را آغاز میکنیم. این سوره مبارکه از مجموعه سوری است که قبل از هجرت پیغمبر مکرم اسلام بر ایشان نازل شده است. سبک و سیاق مکی رو در این آیات مشاهده میکنید. آیاتی که بعضن کوتاه تر است، آهنگ و تنتنه بسیار پرسلابتی دارد، کوبندگی در لحن آیات دیده می شود، مملویست از وعد و وعید خداوند و پیشبینی هایی برای آینده وجود و هستی و بعضن اشارات مستقیمی به مسئله قیامت. بدون مقدمه من آغاز می کنم سخن رو خدمت دوستان عزیز که فرمود اقتربت ساعت و انشق القمر. آغاز این سوره یعنی آیه ابتدایی این سوره مبارکه بعد از بسم الله الرحمن الرحیم نکته ای رو در بر دارد که بسا نکته مهمی است در تاریخ اسلام و پیامبر اسلام. اقتربت ساعه، اقترب از ماده قربه، قرب و نزدیکی است، منتها با این فرق که هنگامی که این فعل به شکل ثلاثی مجرد به کار برده می شود معنای نزدیکی رو مطلقا می رساند ولو به شکل نسبی باشد نزدیکی، اما هنگامی که این ماده به باب افتعال برده می شود و اقتراب می شود مبالغه و شدتی رو می رساند و این البته عمومیت داره در خیلی از موارد. شوا به معنای بریان کردن است، اما اشتوا به معنای با مبالغه و شدت این کار را انجام دادن. اخذ و اتخذ این کاملا فرقشون مشخص است که در این دومی شدت میبینید. قدر اقتدر، این اقتدار کجا و قدرت کجا، قادر کیست، مقتدر کدام است، عند ملیک مقتدر شدت و مبالغه بیشتری دارد. در اینجا هم قربه نفرمود، اقتربت ساعه مبالغه و شدت فزونتری رو میرساند، نزدیک شد، بسیار نزدیک شد. ساعه، کلمه از ساعه در قرآن کریم استهزار دارند. اولا در لغت خود ساعه به معنای لحظه است، یعنی کمترین حد زمان، کمترین بعد زمانی را ساعه میگوییم. اما در قرآن ما گاهی اشاره شده است که در سه جا کلمه ساعه رو میبینیم. گاه ساعه به معنای به مقطع انتهایی پایان عمر هر انسان گفته می شود، این همان است که از ساعت و صغرا می توان به آن گفت، یا القیامت و صغرا می توان گفت، اذا مات الرجل فقط قامت قیامته، با مرگ هر انسان ساعتی به پا می شود، قیامتی به پا می شود برای شخص خودو. ساعه دوم، ساعت دوم به لحظه، به لحظات انقراض و نابودی و ویرانی زمین اطلاق شده است در قرآن، همانها که در سوره مبارکه تکوین میبینید، تکویر میبینید، در سوره انفطار مشاهده میکنید، همان نشانه هایی که از شمس کورت و از نجوم انکدرت و امثال این مواردی که حاکی از نابودی و ویرانی کره خاک و زمین و زمینیان است. این ساعت دوم. ساعت سومی که وجود دارد همانی است که از آن یسألک الناس عن الساعه، که عمدتاً بحث پیرامون همین ساعت مطرح می شود که از ساعه ای القیامت الکبرا، قیامت کبرا یعنی صحنه‌ای که تمام انسان‌ها در آن حاضر می شوند، اولین و آخرین برای حساب و کتاب الهی، این میشه ساعت کبرا. و معنای سومی که برای ساعه در قرآن وجود دارد فرمود اقتربت ساعت و اقتراب پیدا کرد، به شدت نزدیک شد ساعه. اینجا مشخص است که منظور اولی نیست، معنای دومی و سومی است. معنای سومی است با لزوم معنای دومی. ساعه نزدیک شد و انشق القمر، و قمر منشق شد. منشق شدن از میان دونیم شدن. قمر هم که برای ما مشخص نزدیکترین جرم آسمانی به زمین و زمینیان قمر است. من قبل از ورود به قسمت دوم سوره مبارکه این جمله را عرض کنم که شاید لازم به ذکر باشد، که ارتباط این بحث را هم به نوعی منتقل کنم خدمت دوستان عزیز. اولا ذهنیتی در بین قدما وجود داشت، این حکمای گذشته هم می گفتن که اجرام آسمانی اینها جنسشون با زمین و مواد زمین تفاوت دارد. می گفتن اینها اجسام اثیری هستند نه عنصری، اینها جسمشون متفاوت است، لذا خرق و التیام ندارند، لذا اینها قابل نفوذ و پارگی و از بین رفتن نیستند. و همین خاطری که از بحثایی که بعد حکما و فلاسفه به دنبالش این رو در تعارض با این حرف بحث میکردند و گفتگو میکردند، نقد میکردند که میشود نمیشود، حتی بحث معراج پیامبر، که آیا پیامبر اگر به معراج مادی و سماوی رفتن میتونستن از آسمان ها عبور کنن یا آسمان ها قابل نفوذ نیست، خرق و التیام ندارد. خب این یه بحثی بوده است که قدما مطرح میکردند در خاستگاه اون بعض از مکتب های فکری عرض به خدمتون فلسفی بوده است و چنین نکته رو منتقل میکرد. و در حقیقت میدونیم که اینها زایده های ذهن نپخته و نسخته انسان ها بوده است و چنین حقایق وجود ندارد، کما که شارح رازی هم، مفسر رازی هم اشاره میکند که به هر حال ان حدیث منع الخرق و الالتیام حدیث اللعام، حتی در عرض به خدمتون تفسیرش فخر همین جمله رو بازگو میکنه. اما این آیه شریف ارتباط ساعه و شق القمر شاید اشاره به این معنا ابتداعا داشته باشد که به هر حال در قیامت باید زمین و آسمان و خورشید و ستارگان و تناثر نجوم و تمام این ویرانی ها دیده بشه و از میان رفتن ها دیده بشه، به اینها مسلم خرق خواهند شد، مسلم از میان می روند و محو میشن و به نوعی تبدیل میشن، همونها که خداوند وعده اون رو در قرآن کریم نسبت به تحقق قیامت بازگو فرموده است. اگر شما یک نمونه از این رو خدا گزارش بدهد، اون هم در جرم نزدیک آسمانی به شما که ماه باشه، برای اون ذهن اون روز و مخاطبان اون روز قرآن مخصوصا این استبعاد و این دوری آسان میشه و تسهیل میشه. شما این ماه که نزدیکترین بخش به زمین است و انشق القمر، ما صحنه ای رو نشان میدهیم که این اجرام آسمانی شق بشن پیش روی خود شما، که این خود نشانه ای باشد برای نزدیکی زمانی که این کار در کل آسمان و در کل منظومه بفرمایید شکل میگیرد. پس این یه مدلی است کوچک، یه نشانه ای است کوچک برای نفوذ پذیری، برای ویرانی و برای شکل تحول گرفتن این کرات آسمانی و سیارات. خب این همین نکته ایست که در اینجا قابل تأمل برای ربط معنا از جهت ما بود. اما در مجموع این نکته خیلی مهم است عزیزان، که به هر حال این آیات مربوط به قیامت پیچیدگی های عجیبی در قرآن دارد. شاید بعضی از بزرگان در بیان آیات متشابه قرآن، اینکه قرآن می‌فهمد که آیات محکمات، عرض به خدمتون، هن ام الکتاب، آیات محکمات قرآن ام الکتابن و اخر متشابهات، متشابهاتی در این قرآن وجود دارد، و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه، این متشابهاتی که فتنه انگیزی از دلش در میاد، اینها کدام است؟ گاهی بعضی تشابه به مفهوم رو مطرح میکنن در اینجا. یعنی چی؟ اینا باید این آیات آیاتی باشه که تشابه مفهومی داشته باشه. بعد میگن نکنه که مراد همین حروف اول سور باشد، الف لام میم قاف صاد کاها یارن صاد، اینا تشابه دارد اینا. بله ممکنه ما از جهت مفهوم در اینها مشتبه باشه، امر برامون تشابه برامون داشته باشه، اما شاید اینا مثلا آیات متشابه نیستن، چون اینها رو نمیشه به عنوان یا آیه مستقل بدونیم و مانند بقیه یا آیات روش فکر کنیم، بررسی کنیم، تأمل کنیم. اینا حقیقتا از دایره بررسی ها و تأملات ما خارجن. اینها بیشتر رمزن، نمادن، کدن به تعبیر امروزین ما. اینها رو نمیشه در شمار و در ردیف آیات بعد از خودشون قرار داد و حکم به تشابه و عدمشون کرد، ولو اینکه بعض از بزرگان و اساتید رضوان الله تعالی علیه مجمعین خب به هر حال تا حد این بحث رو مطرح می‌فرمودند. اما اینکه مراد از متشابهات فرض بفرمایید آیات احکام باشه، یعنی آیات فقهی قرآن باشه، این رو هم بعضی از باز صاحب نظران مطرح میکنن. آه بالاخره شما این نمازی که اقیم الصلاه از کجا میدونید که اول این نماز چیست، آخر این نماز چیست؟ این متشابه، این تشابه مفهومی داره. خداوند وقتی ما رو به دعوت به نماز میکند، کجاش به ما مشخص کرده است که اول و حد تکبیره، آخر و حد تسلیمه؟ اول این نماز تکبیرات و احرام است و پایان و اون السلام علیکم و رحمت الله، اینا که نیست. این تشابه دارد این آیات، اینا باید رد به محکمات باشه. باید اینها رو خب حالا در این جهت هم بالاخره این بحث احتیاج قرآن به سنت و اطرت و تبیین و تفسیر قرآن توسط نبی مکرم و فرزندان او، صلوا کما رأیتمونی اصلی، همان گونه که ما میخوانیم نماز بخوانید، بالاخره خود قرآن راهکار عدم تشابه را هم در اینجا ارائه کرده است. یعنی در اینجا هم بالاخره تشابه ابتدایی و بدوی ممکنه داشته باشه، اما تشابه انتهایی ندارد این آیات، استمراری ندارد برای ما. اما شاید بتوان گفت یه دسته از آیات قرآن وجود داره که حقا تشابه مفهومی دارد و اون نیست مگر آیات مربوط به قیامت، مربوط به ساعت، مربوط به آینده جهان، که وقتی نگاه میکنید خداوند این وعده ها رو به چه قاطعیتی در قرآن میدهد، چقدر استحکام و صلابت. مشاهده فرمودید در سوره مبارکه قبلی، سوره کهف رو که بحث میکردیم، چه شدتی، چه آیات شدیدی در اونجا مطرح شد. در عمده از آیات شریفه قرآن این صلابت ها در بیان قیامت، استحکام ها، قسم ها، سوگند ها در این جهت، لا اقسم و بیوم القیامه، بعد ادامه کار، انکارها، استبعادها. این شدت رو در بیان موضوع ساعت و قیامت میبینیم، اما از اون طرف در چگونگی آن، در جدول زمانبندی آن و در خصوصیات این بحث قیامت ما اطلاعاتی در قرآن نداریم، اطلاعات باریکی ظریفی در قرآن نداریم. اینها روشن نیست برامون که چطور میشه. آیا قیامت انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، دور نزدیک، کجاست، چطور است؟ خیلی از جزئیات کار در قیامت و تبیین و شفافیت اون شاید چندان روشن نباشه، مخصوصا همینطور که عرض کردم در بحث بعد زمان و خصوصیات دیگری در این راستای قیامت. و شاید خود همین عاملی می شد که خیلی ها می اومدن و ملاحظه فرمودید مکرر از پیامبر، مثل این که نقطه ضعفی پیدا کنند مدام سوال می کردن، یسألوک الناس عن الساعه، یسألوک الناس عن الساعه، این فعل مضارع دیگه، یسألونک عن الساعه، هی میان ساعت میکنه، مرتب سوال میکنه، می پرسن. خب اولا پیامبر در این جهت اطلاعی ندارند، یعنی رسول خدا ساعت قیامت را نمی داند. و عنده علم الساعه، این از علوم خمسه مکتومه است. خدا می داند که علم ساعت کجاست، چطور است. از پنج علمی است که تصریحا در پایان سوره مبارکه لقمان خداوند اشارت قاطعانه به انحصار این علوم در نزد حضرت خودش می فرماید. و شاید از زبان خود پیامبر هم اهل حدیث نقل کردن این رو که گاهی پیامبر فرمود و من مسئول به اعلم من السائل. چی ترجمه کنیم؟ در این جهت ما نمیتوانیم پاسخگوی بیش از این باشیم، یعنی ببخشید دیگه ما در این جهت نمیتوانیم جوابی داشته باشیم برای شما که میگید آه تاریخ دقیق قیامت رو هم روی تقویم بنویسید که ما حفظش کنیم. خب این صورت قضیه هست که پیامبر، اما واقعا عملی و گفتنی هم نیست. یعنی هر تاریخی که برای قیامت گفته میشد، کی میخواست اینو صحت و سقمش رو با کدوم جدول، با کدام شاخص، با کدام میزان این رو ما عرض به خدمت آیان بخواییم تطبیقش بدیم که بگیم همین است یا همان نیست؟ این که اصلا قابل انتباق و نمیدانم تحلیل و تجزیه و نقد و بررسی نیست این تاریخی که ارائه بشه. این چیزی نیست که گفته بشه. و همان به همان که قابل اثبات نباشد، عاقلان لب به آن باز نمی کنند و بگویند. چه بهتر که باز نشه. و صراحتا هم خداوند در پاسخ این سوال ها فرمود که لا یجلی حال وقت ها، لا یجلی حال وقت ها، این را اصلا رو نمی کند خدا، باز نمی کند. اکاد و اخفی ها، این اصلا چیزی نیست که ما بخوایم برای شما بگیم و درگون بکنیم. و رفتار اخلاقی در قبال این نکته نشان داده می شد. یعنی سوق داده می شدن به مردم به دقتها، تأملات، فکرها، بررسی های اخلاق خودشون، رفتار خودشون که ما اعدت تلاها. اگر سوال می کردن قیامت چی فردا، افروز که فردا قیامت بیاید، تو چی مهیا برای قیامت داری؟ تو آمادگی داری پا به قیامت؟ با همین لباس، با این لباس به محشر نمود خواهی کرد؟ با همین وضعیتت پا به قیامت میگذاری؟ چی داری؟ سرمایه چیه برای قیامت که اینقدر دایه قیامت و سینه چاک کردی برای زمان قیامت مثلا؟ این نکته خودش خیلی مهم بوده است. و به هر حال میبینیم که ذات باری تعالی در قرآن به همین خاطر به بعد قرب و نزدیکی قیامت در قرآن تأکید میکند. بسا میبینید افعال به شکل ماضی میآید، نسبت ها به شکل گذشته میآید. یعنی اونچنان از جهت بلاغی بحث زیبا و شدید گفته میشه که انسان حضور و حصول قیامت رو بسیار نزدیک و ملموس خودش ببیند و اصلا دور نبیند. این اصرار قرآن در پاسخ و شیوه رفتار این جماعت است. لذا اینجا هم میبینید اقتربت ساعه، بحث اقتراب رو مطرح میکند خداوند و بدین شیوه پاسخ میده. خب حالا اقتربت ساعه، نزدیک شد قیامت. و انشق القمر، اشاره کردیم شق القمر هم که این ربطش با قیامت رو انتصاب، یعنی اون مناسبت مطرح شدنش. اما اساسا شق القمر و انشق القمر چیست؟ دو نگاه در اینجا وجود دارد. یه اقلیتی از مفسران و محدثان میگویند شق القمر از نشانهای و جمعت شمس و القمر، آقا در قیامت ماه و خورشید با هم جمع میشوند و بعد ما هم بالاخره از بین میره دیگه، شق میشه، چطور میشه، فلان میشه. این آیه هم از همان آیات است، در شمار آن آیات است. اما میتوان گفت اجماع مفسران و محدثان این نیست. عمده بزرگان مفسرین فریقین شیعه و اهل سنت قائل به آنند که این و نشق القمر نشانه ای از نشانه های حجاز و یکی از وجوه اثبات ادعای نبی مکرم اسلام بوده است. یعنی خود پدیده شق القمر رو مستقلن برگرفته از این آیه شریفه و شواهد تاریخی به عنوان یک نکته بارز از اعجاز نبی مکرم اسلام مطرح میکنه. همان که میشه پدیده شق القمر و ماه فسونگر به نگاهش زبیم، چاک گریبان زد و شد بردونیم. قبله و شاق بود کوی او، حبل متین است سر موی او. همان که در خصوص پیامبر این بحث گفته شده. بنابراین این اجماع و این اکثریت بزرگان بر همین نظر دومن. و خب طبعا ما هم همین بحث رو خدمت دوستان بازگو میکنیم. بن شق القمر چیست؟ موضوع شق القمر آنی که تاریخ نقل میکند، آنی که نوشتند همین بزرگان پیرامون این آیه شریفه، اشاره میکنند به صحنه ای که در یه بین مغرب و عشایی از زمان توقف پیغمبر در مکه در برخوردها و منازعاتی که جمعی از صنادید بزرگان قریش با نبی مکرم اسلام داشتن، دیگه نهایت اصرار ورزی اینها بر شخصیت پیامبر و اصالت و استواری کار پیامبر به اونجا کشید کار رو که چنین تقاضایی رو رسول خدا از خداوند مطرح کنند و تقاضا کند که ماه در نظر اینها یه چنین حالتی رو نشان بدهد، یه چنین شقی در ماه ایجاد شد و یه چنین حالتی پیش آمد. این رو به عنوان یک بیان معجزه از نبی مکرم از معجزات تکوینی مطرح میکنه. این در یه فاصله زمانی بود، مسافرانی که در مسیر حرکت میکردن از مکه، اهل مکه که به طرف شام حرکت میکردن، به طرف بیت المقدس حرکت میکردن، اینها دیدن این پدیده رو. اونها که مقابله و مواجهه با رسول خدا داشتن این پدیده رو مشاهده کردن و چنین حالتی دست داد و یکی از مهمترین عرض به خدمتون ابزار و اسباب اعتقاد و اعتماد بعضی ها از جهت معجزات حسی و ظاهری به رسول خدا شد. این کل ماجراست که نگاه کنید حدیث و تاریخ و تفسیر چنین نکته ای رو بازگو میکنه. اما اینکه آیا این موضوع شق القمر آیا ممکنه استبعادی داشته باشه، یعنی ما بگیم آقا این چه حرفیست که میزنید، آیا این ماه و این خصوصیات و میشه چنین چیزی باشه نباشه، عرض به خدمت عزیزان الله این هیچ محال عقلی که در اینجا وجود نداره، اصلا این نیست که اصلا هیچ دلیل عقلی نمیتوانه قامه کرد که عقلا محال است که چه این اتفاق در تاریخ افتاده باشد. ما چنین چیزی نداریم. بالاخره ما هم بنابر نظریه عالمان علم هیئت بسا شاید این نظریه درست باشد که این زمین هم ما هم اگر فرضیه لاپلاس باشد این بخشی از زمین بوده است و از زمین جدا شده است. هنوز عده‌ای معتقدند که در اقیانوس آرام محل کنده شدن و جدا شدن ماه از زمین هست. هنوز این رو دارن پیامدش رو بررسی میکنن، مطالعه میکنن خیلی از این چیزها رو که در شکل اولیه جدا شدن منظومه شمسی که پاره پاره میشدن، هم از خورشید جدا میشدن در انفجار آسمانی، اینها بالاخره بخش شدند و این از اون تکه شد، اون جدا شد و این حالت در اومد. این هم طی سالها و میلیونها سال، میلیاردها سال بفرمودین منظومه حداقل 5 میلیارد سال داره میچرخه بدین وضعیت در آمده است. ما محال عقلی نداریم اینجا که بگیم این محال است، این کار نمیشه. همه که کاری محال نبود بعد اثبات اون و ادامه اون آسان میشود. اما این که بگوییم اگر چنین حادثه‌ای دست داده است، پس چرا ضبط تاریخی اون دیگران؟ خب بالاخره عواملی که دیگران توجه به این نکنن خیلی زیاد است. شو همین الان با تمام خصوصیات و امکانات و ذهنیت و رشد فکری انسان‌ها و دقت‌ها و تأملاتی که دارن، وقتی یک خسوف مثلا یک کسوف فرض بفرمایید اون چنانی ضعیف می‌شود یا یک کسوف ضعیف میشه، کی توجه داره به اون؟ مگر تمام باشد این خسوف؟ مگر یه جوری باشد که بالاخره حس کنن تاریکی رو، غیره رو، فلان رو، و بعد یه جوری باشد که مردم التفات داشته باشن به وضعیت خورشید و الا در ماه که بس ضعیف‌تر است اصلا. همین الانش صد مرتبه میگن به مسلمان ها، الان میگن آقا اینجا اونجا عرض به خدمتون کسوف شده از چنان کنید نماز آیاتون، باز فراموش میکنن نمیخوانن، التفاتی هم ندارن. همین الانش هم خیلی اهمیتی قائل نیستن برای خیلی از این مسائل. مضافاً گذشته از اون که مردمی که در حوادث زمینی و خاکی خودشون التفات نداشتن، ما توجه داریم که توقع داریم که اینا در خیلی از مسائل انضباط‌ها و دقت‌های اونچنانی داشته باشن. شما در وضعیت خود وجود نازنین نبی مکرم اسلام در بین مسلمانان، خب بالاخره ممکنه بگید آقا در ولادت پیامبر این که 12 ربیع الاول باشد یا 17 ربیع الاول باشد، بنابر اختلافی که بین مسلمانان وجود دارد، خب این طبیعی است، چون پیامبر وقتی به دنیا آمدند پیامبر نبودند. بزرگان وقتی که به دنیا میان که بزرگ نیستند، برای بشریت شناخته شده نیستند، لذا تولد چون ممکنه اختلاف و احتمال باشه، اما بعد که فوت میکنن چی؟ اینا که بزرگن دیگه، وقتی فوت میکنن دیگه، چرا در رحلتشون اختلاف باشه؟ چرا در رحلت بگیم آقا 28 سفر یا بگیم چطور، این چرا اختلاف باشه دیگه؟ آقا این بی‌دقتی و عدم توجه به گاه شناسی است. یعنی وقتی زمان اهمیتی نداشته باشه و گاه شناسی اهمیتی نداشته باشه، خب اینام ضبط نمیشه. شما در مورد رحلت شهادت وجود نازنین حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها در بین شیعیان میبینید، خب بالاخره میره 75 روز است، 95 روز است، همه ضبط ها رو میبینید دیگه، این ضعف ها رو مشاهده میکنید که چطور بوده است. حاکی از این است که توجه به این زمانه ها به معنای تثبیت پدیده زمان و حوادث به این دقت که امروز ممکن است تقویم تاریخ میخوانید وجود نداشته برای انسان ها. اینها بعد به تدریج ضرورت این رو حس کردن، نیازش رو دیدن، شعور اجتماعی اقتضای این قضایا کرد. و خب پس بنابراین این که حالا ضبط تاریخی این دقت‌های این زمان این وقت این چطور باشد، اینا خیلی مهم نیست که ما نسبت به گزارش خداوند بخوایم تردید و ترددی در دلمون دست بده. و این که آیا در حوادث فلکی چنین پدیده‌ای ثبت شده است یا نشده است، این هم خیلی مهمه. خب باز اینجا هم دو نکته وجود داره، عرض می‌کنم خدمت عزیزان. در حوادث فلکی و ضبط اون توسط منجمین هم استعذار دارید در زمان نزول قرآن که ما رصدخانه هابل نبوده، ما که تلسکوپ هابل نداشتیم، ما که بالاخره این تحقیقات نجومی اون چنانی دنیا مطرح نبود، اصلا رصدخانه‌ای وجود نداشته که ما بخوایم رصد اون چنانی جامعه باشیم. بله بودن ستاره شناس‌های منجم باشی‌های به قول ما دهاقینی بودن، کسانی بودن که اینها یه تأملاتی در آسمان میکردن، اما اینا با محدوده کاری و دانش خودشون مواجه بودن، لذا دریافت‌ها و دیدهاشون هم متفاوته. دو تا کتابن بالا دو تا منجم که اینها همزمانند، کتاب‌های اینها هم در اختیار هست، کتاب‌های اینها هم موجود است و یکی در اروپا کار کرده است، یکی هم در شمال این سرزمین کار کرده است. یکی آقای چقمینی است که شرح چقمینی از مهمترین کتاب‌های نجوم قدیم است، یکی هم فلاماریون است که در شمال ایتالیا بوده است، یه مدتی در جنوب فرانسه بوده است. این فلاماریون و چقمینی هر دو همزمانن، هر دو هم کتاب‌های نجومشون چاپ شده است، جزو منابع سنتی و منابع کهن و دیرینه دانش نجوم است. 90% این دو مطلب دو کتاب با هم متفاوته. چیزهایی رو فلاماریون ضبط کرده است در حوادث هم عصر فلکی با چقمینی که چقمینی ننوشته و چیزهایی رو این نوشته که هرگز اون ننوشته. اینم نبوده که بگیم دائره علم نجوم، دقت منجمان، اتحاد نظر منجمان، نه این هم خیلی مسئله خاصی نبوده است. در مجموع ما اگر خداوند گزارش میدهد استبعاد عقلی نمیبینیم، نقل تاریخی هم میبینیم و به عنوان یک معجزه از نبی مکرم میتوانیم بپذیریم. گذشته از این اخیراً تو این سالهای اخیر، این که سالهای اخیر از میکنم یعنی تو این دو دهه اخیر، یه مطالعاتی روی ما انجام شده است و نشان میدهد این مطالعات حاکی از اینه که در ما یه تحول چشمگیری یه وقتی پیش اومده، در ماه یه حادثه غیر قابل تصور و غیر قابل پیشبینی یه زمانی پیش اومده است. یه شیارهایی در ماه، یه خصوصیاتی رو در ماه شناسایی کردن که میگن این با سیر طبیعی این کره سرد و تحولات ظاهری و مادی هماهنگی ندارد. خب دور نیست که اقتربت ساعت و انشق القمر هم به نوعی در ارتباط با چنین خصوصیتی باشد. پس ذات باری تعالی سوره رو این چنین آغاز کرد با تذکر به نزدیکی قیامت و این حادثه رو هم مطرح فرمود که بدونید این یه نمونه کوچکی هم اگر بخواد اجاز این پیامبر رو ثابت کنه و در این حال این حادثه ممکن است دست بدهد و تمام این کرات آسمانی هم از این دستن که با یک اشارت الهی اینها عمرشون هنگامی که پایان رسید رسیده است و تمام. و این یرو آیتا یعرزو و یقولو سحر مستمر. و این یرو آیتن، این رو بارها قبلا خدمت دوستان عزیز اشاره کردیم، در قرآن کریم کلمه آیه به معنای نشانه است، آیه به معنای نشانه. و حالا این آیاتگاه ممکنه با فعل تلاوت و قرائت به کار برده بشه. اگر با فعل تلاوت و قرائت به کار برده شد، مراد از این آیات چیست؟ آیات تدوینی الهی است. اگر دیدید در کنارش تلاوت میاد، قرائت میاد، مراد آیاتی است که در قرآن وجود داره. یعنی اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. این آیات است. همین 6236 آیه قرآن است. گاهی اما وقتی که فعل، یعنی واژه آیه به کار برده می شود با فعل رؤیت، با فعل نظر، اینجا دیگه مراد از آیه آیات تکوینی و طبیعی است، یعنی آیات بیرونی که به مشاهده در می آید. در اینجا با فعل رؤیت و امثال این به کار برده می شود. و این یرو آیتن، اینجا آیات تکوینی، اونها میشن آیات تدوینی که هر دو در قرآن به کار برده می شود. و استعذار دارید این هم باز خود این آیه هم ممکن است به نوعی، عرض به خدمتون، یه صفت محذوفی هم در نظر ما داشته باشد که ما این موصوفش رو حذف میکنیم، صفتش رو ذکر میکنیم همیشه. یعنی ما الان مصطلح شده از بینمون میگیم معجزه و معجزات، ما چنین واژه‌ای رو در قرآن نداریم. به جاش چی داریم؟ آیه داریم. مثل اینجا به این یرو آیتن، یعنی به این یرو آیتن معجزتن بفرمایی. منتها ما وصفش رو گرفتیم چون جالب تر بوده که معجزه بوده است، موصوفش رو که آیه بوده حذفش کردیم. خب به این یرو آیتن یعرضو، اینها اگه ببینید اینم دلیل ادامه بحث، و این یرا آیتن، و اگر اینها ببینن آیه از آیات معجزه الهی را، یعرضو، این مال دنیاست و مال آخرته، مال قیامت، مال امروزه، مال امروزه، یعرضو، اینها روی بر میگردانن، بی التفاتی میکنن، و یقولو سحر مستمر، و خواهند گفت که این یک سحریست که قبلا هم بوده است، در گذشته هم بوده است، الان هم خواهد بود. دیگه متاسفانه انحراف و اسناد دادن به خطا در حقیقت، این خلط بین سحر و معجزات الهی که از حربه های مهمی بوده است که رو ذهن عامه مردم تاثیرگذار بوده. اینکه کار پیامبران رو نسبت سحر بدهن، از این طریق هم کار انبیا و هم شخصیتشون رو تخریب کنن، این شیوه متداولی بوده است که در قبال کار رسولان الهی همیشه دشمنانشون از این حربه استفاده میکردن، من جمله در مورد رسول خدا. مشاهده فرمودید وقتی کارشون به اونجا رسید که هیچ اتهامی رو به پیامبر دیگه نتونستن بزنن، آخرین حرف و سخنی که به ذهنشون رسید که بتونن از این شیوه وارد بشن در اذهان عمومی جامعه تخریب ایجاد کنن، ان هازا الا سحر یؤثر، بگیم این سحره است. این آخرین حرف ولید ابن مغیره است که دیگه علیه رسول خدا این حرف رو به صحنه و زبان آورد که از این طریق مردم رو به شخصیت پیامبر بدگمان کنند. در اینجا هم فرمود این یرا آیتا یعرضو و یقولو سحر مستمر. پس در مجموع نظر همین است و ادله و روایات و شواهدی هم که در این جهت اقامه شده است ظاهرا کافی است و رأی عمده مفسران هم این انشقاق قمر را در صحنه قیامت نمی دانند، بلکه به عنوان یک معجزه ای از معجزات تکوینی رسول خدا. البته در این حال هم حقیقتی که مطرح میشه در کنارش ممکنه خرافاتی هم ممزوج بشه، ممکنه یک مطالب غیر حقیقی هم باشه که ماه آمد و دو نیم شد، نصفش از گریبان پیامبر وارد شد، بعد از آستین رسول خدا خارج شد. ممکن از این داستان ها و افسانه ها هم در اینجا وجود داشته باشه که دیگه اینا عباطی نیست که وجود داره و هیچ دخلی به حقیقت و اصالت اون چه خدا در قرآن بازگو می کند ندارد. ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.